أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در جهاد مالی و مقام محمود به اینجا رسید که انسان هر چی بتونه تعلق به طبیعت رو در وجود خودش کم بکنه قدرتش و سرعتش بیشتر میشه. باز تکرار میکنم تعلق این خیلی مهمه. تعلق یعنی یک گرفتاری درونی، یک وابستگی که انسان رو نمیگذاره حرکت به سمت ابدیت و آزادی حقیقی روحش و شباهتش به خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیهم السلام بکنه. بحث جهاد مالی رو از این جهت عرض میکنم که ما فقط با جهاد هست، چه جهاد مالی، چه جهاد نظامی و چه جهاد با نفس خودمون، با طبیعت خودمون هستش که میتونیم مقام محمود رو کسب بکنیم. یعنی هیچ مقامی بدون زحمت به دست نمیاد. مقام یعنی کمال روح. مثال طبیعی بزنم بعد مثال روحی بزنم. ما زمانی میتونیم به این نفر بگیم خیاط. آیا خیاط کسی است که در صنعت خیاطی تبحر و مهارت داره یا کسی که میتونه چیزی رو بدوزه؟ قطعا اولی. بعضیا هستن میتونن نیاز اولی خودشون تامین کنن اما خیاط نیستن. اگه بهشون سفارش بدی یه چیزی رو، مثلا یه الگویی بهشون بدی، نمیتونن اون الگو رو خوب از کار در بیاد. ما به کی میتونیم بگیم راننده؟ راننده حقیقی میتونیم بگیم. مثلا فرض بفرمایید که نجار، یک کسی که کار با چوب براش در حد مهارت باشه و آسان باشه. یعنی این تلخی‌های ارتباط با چوب رو چنان برقرار کرده باشه که حالا انقدر با چوب کار کرده که بهش میگن نجار. بقال، نمیدونم، عرض کنم خدمتون که یه شناگر. کی میتونیم به حرف بگیم شناگر؟ بعضی ها هستن میتونن خودشون روی آب نگه دارن. بعضی ها هستن که میتونن مثلا طول و عرض استخر رو شنا کنن اما به اینا شناگر نمیگن. شناگر کسیست که حرفه‌ای هستش، یعنی کاملا میتونه گلیم خودش رو تو آبهای مختلف از آب بیرون بکشه. وقتی ما میخوایم اسم بذاریم روی نفر، باید اون صفت در این شخص به صورت ملکه شده باشه. یعنی خیلی خیلی راحت این کار از او بر بیاد. به کی میتونیم بگیم صبور؟ کسی که صبور کسی هستش که خیلی خیلی راحت وقتی که یه مصیبت میاد سراغش این سه تا شرایطو داره: تنبل و کسل نمیشه، اصلا روش تأثیر اینجوری نمیذاره، دیگه چی نمیشه بگید؟ بیتاب نمیشه، بیتاب و بی‌حوصله نمیشه، و دیگه چی؟ شکایت هم از خدا نمی کنه. تا وقتی کسی این صفت رو نداشته باشه بهش نمیتونه بگن صابر و صبور. باید این مزه ها رو، این تلخی ها رو چشیده باشه تا رسیده باشه به اینجا. کریم به کسی نمیگن که یه بار دو بار بخشش در حق کسی میکنه. کریم به یه کسی میگن که اعطا و بخشش براش ملکه شده باشه و این جزء وجودش هست. راحت توی مادر نسبت بچهش اینجوری هست، کریمه، بخشندگی داره، هرچی از جون خودش هم برای بچهش میزنه. اگه انسان تونست با انسان‌های دیگه هم همینجوری رفتار کنه بهش میگن چیه؟ کریمه، جواده. و تک تک صفت‌هایی که از خداوند هست و صفت‌هایی که در پیامبر هست، انسان اگر بخواد بهش برسه باید این مرحله رو طی کنه. یعنی یاد بگیره، اصولش رو یاد بگیره، موضوعاتش رو بفهمه، کجا باید انجام بده، کجا نباید انجام بده، اون جایی که باید انجام بده تکرار و تمرین زیاد داشته باشه و بعد تا به این صفت برسه. و الا نمیتونیم اون اسم رو روش بذاریم. مقام، اینو بهش میگن مقام. ببین آقا این مقام چی داره؟ مقام شناگری داره، مقام خیاطی داره، مقام بزازی داره، مقام بقالی داره، مقام نمیدونم هنرمندو داره، نقاشه. نقاش به هر کسی که میتونه 4 تا خط بکشه نمیگن نقاش. که نقاش به کی میگن؟ کسی کاملا هر صورتی رو اراده کنه بتونه رو چیکار بکنه؟ راحت بکشه، خیلی راحت بتونه رو بکشه و یه صورت زیبا در بیاره، حرفش شده باشه. خطاط به کی میگن؟ هر خوشنویسی ما نمیگیم خطاط. خطاط به کسی میگن که این براش ملکه است، یعنی هر وقت مینویسه بتونه یه چیز زیبا و تحویل بده. خب در مورد مقام محمود که تشکیل میشه از یک سلسله از مقام ها تا شاکله انسان رو تشکیل بده و انسان نزدیک بشه از نظر شخصیتی به معصوم. اینجوری شما در تک تک صفت ها باید هر صفتی قشنگه و خوبه با ریاضت بر خودتون هموار بکنید. راستگویی، از کنم خدمتون که محبت، مهرورزی، شجاعت، اینها. ولی ما به کی میتونیم بگیم شجاع؟ کسی که این در برخورده با خطر به هیچ وجه در تزلزل اتفاق نیفته، تزلزل اتفاق نیفته درش، این آدم شجاعی هستش. میتونه خطر بکنه، میتونه خطر کنه. خب پس توجه بکنید که وقتی راجع مقام محمود صحبت میکنیم، یعنی باید صفت محمود و پسندیده در ما ملکه شده باشه، ما اینو داشته باشیم و واقعا هم بیرونی ها بتونن این اسم روی ما بگذارن. در جهاد مالی، و اصلا من چون قرار نیست فقط راجع به جهاد مالی صحبت کنم، میخوام راجع به این صحبت کنم که ما چجوری میتونیم یه کاری رو ملکه خودمون بکنیم، که بحث الان سر این هستش که ما باید یاد بگیریم که گیر نداشته باشیم در طبیعت و بتونیم راحت این از خودمون چیکار کنیم، رد بکنیم. تو مال همینطور، تو هر چیز دیگری که برخورد کرد بتونیم ردش بکنیم و روش نمونیم و نگه نداریم. حالا هم بحث مسائل مالی هست، هم بحث مسائل دیگه است که من ترکیبی عرض میکنم خدمتتون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقون من شيء فان الله به علیم. سوره مبارکه آل عمران آیه 92 میفرماید هرگز به نیکی نمیرسید مگر اینکه از اون چه که دوست دارید انفاق بکنید. انفاق بکنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و هر چی هم که انفاق بکنید، هر چی که انفاق بکنید، و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. هر چی هم که انفاق کنید خدا داره میبینه که شما واقعا از اون چی که دوست داشتید دادید یا از اون چی میخواستید از شرش خلاص بشید. میخواستید برید کریستالای نو بخرید، دلت برای اونا لگ زده بود، این کریستالاتو به یک کسی چیه بخشیدی. این کمالی نیست، چون تو میخوای از شر اینا راحت بشی. بعضی انقدر چیز هستن که میزنن میشکنن، اقلا میزنن میشکنن، درست اسراف و گناهه، ولی منتی سر کسی نمیذارن، به خودشون هم اسم جواد و کریم و بخشنده نمیدن. این نه، از اون چی که دوست داری، از اون که خوشت میاد بپردازی. اگر فقیر اومده، چند نوع غذا خونه داری؟ غذای دیشب هست، غذای امروز هست، غذای امروز هم چند جوره. از اون غذایی که خودت خوشت میاد بخوری الان، همچین صابون زدی شکمتو که از این غذا بخوری، از اون غذا بده به فقیر، از اینه که دوست داری. لباس، بهترین لباسا رو، پول، پولی که اذیتت بکنه نه پولی که اذیتت نکنه، پولی که ما انفاق میکنیم اگه قرار باشه ما رو اذیت نکنه و فشار نیاره به طبیعت، ارزشی نداره. به محض اینکه فشار نیاره، این یادتون باشه، به محض اینکه فشار نیاره اتفاقا طبیعت رو افزایش میده، یادتون باشه. یعنی شما وقتی پول دارید میدید، خیلی وقتا پول میدید و هی اخلاقتون بدتر میشه، یعنی توهم کرامت میکنید تا آخر عمر، ولی واقعا هم کرامت نمیاد سراغتون. مثل آنتیبیوتیک، شما آنتیبیوتیک وقتی میخواید بخورید، باید این چک خوشکن هایی که میخورید، این چک خوشکن به قدری قدرت داشته باشه که به عفونت چیکار کنه؟ غلبه کنه. اما اگه چک خوشکن ضعیف بخورید، این نمیتونه به اون عفونت غلبه کنه، خودش هم تبدیل میشه به چی؟ خودش هم عفونت اضافه میکنه، یعنی لطفی نیستش. یعنی باید بتونه به عفونت غلبه کنه، به اون باطن آلوده، یعنی به طبیعت باید فشار بیاره. لذا وقتی دست میکنی توی جیبت، میخوای انتخاب کنی چی بدی، باید یه جوری باشه که اذیت شی، یه کمی همچه دردت بیاد تا یواش یواش ملکت بشه درد آوردن خودت، بعد دیگه لذت میبری ازش، چون دیگه طبیعت میره کنار و فقط چی میمونه؟ فطرت میمونه. اون وقت شما همیشه از چیزهایی که دوست داری بدونه که دردت بیاد میدی و از این کار، این کار دیگه برای خود میشه یه لذت، یه کمال میشه برای انسان، ملکه انسان میشه. از وجود خودت، از دارایی خودت، از کمالی که داری، از چیزی که و مما رزقناهم ينفقون، از اون چیزی که خدا روزیت کرده و دوستش داری، علاقه داری بهش، از اون باید عطا بکنی و الا خروجی نداره، شما نمیتونی مقام محمود برسی. در جهاد مالی شخص باید دردش بیاد و اذیت بشه. خب در حدیثی داریم از امیرالمومنین میفرماید که شماها هرگز به اون چه که از خدا انتظار دارید و خوشتون میاد نمیرسید مگر به صبر از اون چیزی که بدتون میاد، مگر به صبر از اون چیزی که بدتون میاد. یعنی اگر انسان توقع داره به یه رشدی برسه، واقعا بزرگ شه، واقعا قوی بشه، واقعا انسان بشه، به قدرت برسه، باید بتوره اون چیزایی که خوشش نمیاد و به نفسش چیکار کنه، به طبیعتش تحمیل بکنه. اگه نمیتونی، حوصله‌ش رو نداری و انقدر تنبل و کسل و بی‌حوصله هستی که حاضر نیستی با خودت درگیر شی، یقه خودتو بگیری، این هیچ‌وقت به اون چیزی که می‌خوای نمی‌رسی. حالا اینو داشته باشید تا من می‌خوام وارد بحث کاربردی‌تر بشم، اون موقع برای شما فرمول خیلی خوبی خواهد بود. حدیث از امام صادق علیه السلام میگه حضرت کان یتصدق بالسکر، قیل له اتتصدق بالسکر. میگه حضرت صادق علیه السلام وقتی که فقیر میومد، یکی از چیزایی که دوستش بده شکر بود، شکر میداد به فقرا. بعد یکی بهش میگه یعنی چی شکر؟ مثلا شکر شما؟ گفت شکر خیلی دوست دارم، برای همین از اینکه دوستش دارم اینو میدم، بعد از همین که دوست دارم تو خونمون هست، اونی که تو دوست دارم تو خونه هست، از اون میدم به فقیر، از اون میدم. حالا من الان با تهران خیلی وقت آشنایی ندارم، حالا تو قوم ما خیلی فقرا مدرنن، یعنی در که میزنن اصلا نمیگن مثلا ما بدبختیم، بیچاره ایم، یتیم داریم، نمیدونم یه چیزی کمک کنید، نه قشنگ میان فهرست میدن بهت. یعنی مثلا قشنگ کامل میاد میگه که در میزنه میگه که یه مقدار میوه بدید بی زحمت، یا برنج لطف کنید، ایرانی باشه حتما، دودی باشه، چی باشه، حالا یه قسمتش که من اضافه میکنم. ولی واقعا میارن، یعنی ظرف میاره در خونه میده که مثلا میگه اینو برنج برسید، یا مثلا خیلی راحت میان در میزنن. حالا منطقه که ما هستیم اینجوریه، چه جوریه، میان در میزنن مثلا میگن که عمر میریم دم در، میگه مثلا چند تا کارگر وایسادن جوون، میگن که حاج آقا یه نهار به ما بده، چشم نهار بدیم، حالا باید بریم مثلا براشون غذا درست بکنیم، یا مثلا بهشون مواد غذایی اولیه بدیم، یا لقا پولشو بدیم بهشون بیان یه غذا بخوره اینجا. اینجوریه. حالا اینجا فرصت خوبیه اینجور موارد برای اینکه آدم بتونه بره تو خونه ببینه از چی خوشش میاد بیاد بده. واقعا یه تمرین خوبی هستش، اینم خیلی لطف خوبی هست وقتی میان سراغ انسان. برای هم میگه شما باید تشکر کنید از اون شخص، چون اون واقعا شما را داره به کرامت میرسونه. وقتی میاد درخواست میکنه از شما، این فرصت رو به شما داده، این فرصت رو به شما داده که شما چیکار کنید، شما به یه کرامت و بزرگی برسید. واقعا بدا به حال کسی که ناراحت بشه، بدا برای کسی که عصبانی بشه، و بدا به حال کسی بخواد از این صحنه چیکار کنه، فرار بکنه، فرار بکنه. ببین دست میذارن رو زنگ خورتون، ببین بنده دلت پاره میشه یا نه. من بعضی اصلا میبینم الان فقیر خونه پنجم الان 5 تا خونه زنگ ما رو میزنه، اگه شادی که بیاد زنگ خونه شما رو بزنه، خب این خیلی خوبه، داری به کرامت میرسی. الان میزنه و منو میخواد مورد یه امتحان قرار بده، و منم الحمدلله انشالله میتونم از این امتحان خوب بر بیام. این خیلی خوب است. برخورد با فقرا هم که قبلا گفتم، یکی میگه آقا ما شک داریم. ببین یه موقع است من مثلا میدونم طرفم احتیاجی نداره، ولی بالاخره یه امتحانی است برای خود من دیگه، امتحانی است برای خود من. میگه آقا ما شک داریم بدیم یا ندیم، اینا مثلا مستحقن یا نه. حضرت میگه ستای اول رو بدید. چند تا؟ ستای اول رو لااقل بدید. حضرت میگه اگر ما شک داشته باشیم، اگر شک داشته باشیم میدیم. این خیلی مهمه. بله الان آمار دادن طبق آمار وزارت کشور از زمان دستگیری گدههای تهران از هر 100 نفر 3 نفر مستحق بودن. برای همین خب به حال انسان باید صحنه‌های مناسبی رو، دقیقی رو پیدا بکنه برای اینکه بتونه به اونجاها کمک بکنه، از طریق جاهایی که اطمینان هست بتونه کمک بکنه. که دوستای ما کمیته امداد کار میکرد، میگفتش که توی شهری ما صندوق صدقات زده بودیم، بعد فقرا هم داشتیم جمع می‌کردیم، اجازه نمی‌دادیم که گدایی کنیم، گفتیم بیاد از کمیته هر کی نیاز داره واقعا بیاد بگیره. گفت یه روزی که این گداها جل اومد، گفت من کار دارم، کار خصوصی دارم. گفتم خب حالا بگو. گفتش که گفت رؤسا و مدیران هم دعوت کرد، گفت با هم کار بشین. گفت آقا من حقوق چند تا کارمندتون رو میدم، اجازه ما گداییمونو کنیم. ما اینجوری هستن گدا واقعا. هم حضرت میفرماید نعم بله من شکر میدم، انه لیس شیء احب الی من، من تو مواد غذایی بیشتر از همه اینو دوست دارم، من اینو میدم. فانا احب ان اتصدق به احب الاشیاء الی، من دوست دارم به اونی که خودم دوستش دارم اون رو صدقه بدم. یک الگو هست برای ما که یاد بگیریم از معصوم، اونی که خوشمون میاد در راه خدا انفاق بکنیم. اشترا علیون علیه السلام ثوبن فاعجبه فتصدق به. حضرت علی لباس خرید، خیلی خوشش اومد از این لباس. گاهی وقتا انسان یه چیزی بهش هدیه میدن خیلی براش قشنگه، خیلی محبوبه، به محض یه فکر میکنه که اینو برای خودم بردارم استفاده کنم، اینجا شروع باخته، یعنی شروع منسازیه، داره من میسازی. به حضرت نه فقط اینجاها، هر وقت یه چیزی میدادن که خیلی خوشش میاد میگه آ این به درد آخرت میخوره، این خیلی اینجا قابل مصرف نیست، قابل مصرف نیست. حضرت که خوشش میومد و زود رد میکرد، میگفت حیف این اثر دنیایی داشته باشه، فقط من میخوام یه کاربردی ازش بگیرم، فقط مال دنیا و چند روزی با من هست و بین میده، ولی این میتونه بره تو آخرت برای من باشه. لذا هر وقت با قشنگترین چیزها و بهترین چیزهای مادی روبرو بودن میگفتن این حیف کاربری چی داشته باشه، کاربری دنیایی داشته باشه، حیف این باید بره برای بهشت. این مال کسی هست که واقعا بهشت رو باور داره، یعنی قبول داره که بهشتی هم هست یا آخرتی هم هست و برایش سرمایه گذاری میکنه. خب یه چند تا ادب یاد دادن به ما، این از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. این ادب ادبی هست که به ما شجاعت میده و قدرت میده که بتونیم شبیه خدا بشیم. خب بعضی خب چسبندگیشون به دنیا و طبیعت خیلی زیاده، به دنیا، مال دنیا و جمال دنیا خیلی زیاده، نمیتونن از این شهوات دست بردارن. حضرت خیلی زیبا داره اینو به ما یاد میده که چجوری قوی بشید، چجوری قوی بشید که راحت بتونید این کارو انجام بدید. اینجوری هست، مثل این چت بازا که میرن از هواپیما بپرن، حالا آموزش بهشون میدن که مثلا از اینجا باید بپرید، این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، اما روزی که میرن بپرن واقعا اینجوری نیست که در هواپیما رو باز کنم بگم بفهمید بپرید، اینجوری نیست. یه ضرب العجل میذارن، چند تا آدم گردن کلفتن میذارن، اینا میگیرن یقش رو میندازدش بیرون. یعنی تو عمل چی قرارش میده؟ تو عمل انجام شده، یعنی که بتونه بپره. میگه من بخوام بپرم یا نخوام بپرم این منو هول میده، بالاخره بذار خودم با یه تمرکزی بپرم، خودم این کارو کنم، با یه تمرکزی بپرم بتونم مثلا حالا به موقع شمارش کنم که چتر رو بکشم، بندش رو بکشم و کارهای دیگه. توجه فرمودید؟ روی این حساب پیامبر داره هول میده ما رو، یعنی از این ور دعوت کردن که شما بیاد شبیه خدا بشید، بیاد از مالی که خودمون به شما روزی کردیم بدید، بیاد جانشین ما بشید، شبیه من بشید، نقش منو بازی کنید در روزی رسوندن به بندگان خدا، نقش منو بیاید بازی بکنید. یه بار اینو میگن، از این طرف هم پیغمبر هول داده حالا ما رو. ببین هولش چجوریه، میگه من ماله من الاخیار اختیارا صرف الله ماله الى الاشرار استرارا. هر کس پولش رو به خوبان نده، از روی اختیار صرف خوبان و آدمهای خوب نکنه، مالش رو منع بکنه از اینکه صرف آدم‌های ارزشمند، آدم‌های خوب بکنه. اگر این کارو نکنه 100% اینجوریه، صرف الله، خدای بلایی سرش میاره که مالشو در راه بدا خرج میکنه، استرارن دیگه، اختیاری هم نیست، یعنی مجبور میشه مالش رو سر راه آدم‌های فاسد به درد نخود پولشو حرام بکنه و هیچ نتیجه هم نمیبره. کلمه استرار رو داره میاره، میگه یا اختیارن، یا اختیارن پولت رو و هر چیزی که داری، نه فقط پول، خندت رو، محبتت و عواطفت و صرف چیزهایی که باید بکنی بکنی، اگر نمی کنی بعدم باید بری این رو صرف آدم های بد بکنی. بعضی دیدی لبخند نمیتونن بزنن، لبخند زدن شروع دهشه، شروع دادن هست، اگه کسی نمیتونه این رو لبش بیاره این هنوز خیلی بدبخت و گیره، خیلی بدبخته. حضرت میفرماید کمترین چیزی که انسان میتونه به یه نفر بده لبخنده. کی میتونه شبیه خدا بشه؟ وقتی کسی تو اولین مرحله گیره، نمیتونه لبخند بزنه، بشاش باشه تو خونه نسبت به پدر مادر، فرزندانش، همسرش، اینو ملکه بکنه که آقا من با هر کدوم از اعضای خانواده خودم روبرو میشم یه گناه بدونه برای خودش که من با قیافه درهم عادی روبرو نشم، بلکه با شادی، بشاشت و خنده بیام، هرچی قصه هم دارم تو دل خودم نگه دارم. مؤمن همینه دیگه، بشروحو فی وجهه حزنه فی قلبه، خندهش رو لباشه، غمش هم تو کجاست؟ تو سینه‌شه، تو دلشه. خیلی ها نمیتونن، یعنی همینجوری مثلا برج زهرمار میاد تو خونه سلام، نگاه طلب داره، یا اصلا خیلی عادی، آی خستم، آی مردم، آی اعصابم خورد شد، آی چنینم، آی چنانم، با بی‌حوصلگی جواب میده، با بی‌حوصلگی سلام میکنه. این خیلی زشته این کار. حالا هم زشته هم عذاب آوره، هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت رو خراب میکنه. یعنی اینجوری نیستش که بگیم مثلا به جای بر نمیخوره. حضرت میفرماد اول النائل، اول النائل یعنی اولین چیزی که تو میتونی دیگران رو به نیل برسونی، به اون برسونی، خنده است، بشاشته. خود تو از بابات، از مادرت، از عزیزترین کسان اینو دریغ میکنی. وقتی دریغ میکنی میگه حتما یه جایی مجبوری لبخند بزنی، یه جایی مجبوری تواضع، یه جایی باید تواضع بکنی. میگه وقف ازله ما جناح ظل من الرحمه، برا پدر مادرت بال ذلت بگستران، اونم از روی رحمت. یعنی با مهربانی غلامی کن برا پدر مادرت، با مهربانی کنیزی کن برا پدر مادرت. خب یه کنیز به تمام معنا، یه کنیز بی اختیار، بی شخصیت، حتی یه غلام بی اختیار در مقابل پدر مادرت باش. اگه این کارو کنی دائما پیش خدا چی میشی؟ عزیز میشی. موسی گفت خدای من میخوام کسی که با من محشور هست، با من هم درجه من تو بهشت، اونو ببینم. خدا فرمود برو فلان جا ببین. رفت دید یه جوونی هست، کار خاصی هم نمیکنه، پیغمبره، نه وحی بهش میرسه، نه اول العزم، هیچی. یه جوونی هست از مادر پیرش خوب پرستاری میکنه، همون شد. لذا نگو من میخوام پیغمبر بشم، من میخوام فاطمه زهرا بشم. تو هر مقامی هستی، تو خونتون زن هر که هستی، اصلا شوهر داری یا نداری، زن داری یا نداری، مادرت زن خوبی بوده یا مادرت نعوذ بالله زن خیلی بدکاری بوده، پدرت یه آدم مؤمن بوده یا آدم فاسق بوده، اصلا اینو مهم نیست. مهم این است تو همین الان مختصات خودتو به دست بیار. تو معرفت نفس بحث مختصات مفصل توضیح دادیم. مختصاتتو به دست بیار. من فلانی هستم، سنم اینه، این بدن رو دارم، این قیافه رو دارم، این مال رو دارم، این شغل رو دارم، این افراد با من دارن زندگی میکنن، مادرم، پدرم، همسرم، خواهرم، برادرم، یا مجرد هستم یا هر چیز دیگه. اصلا این مهم نیست که شما کی هستید. هر که هستی همین الان مختصاتتو به دست بیار، طبق مختصات به وظایف رساله و شرعیت عمل کن. هم درجه فاطمه زهرا خواهی بود، هم درجه امیرالمومنین خواهی بود. این که نه من باید از مختصات خودم در بیام، نسبت مادرم بد اخلاقی کنم، به پدرم بد اخلاقی کنم، دعوا کنم با مادرم چرا اذن نمیدی من برم جمکران، با پدرم درگیر بشم، نمیدونم چرا اذن ندی من برم مشهد. نه نمیخواد بری مشهد و جمکران، خدا همیشه پیش خودت عزیز من، لازمیش درگیر شی با اینا. چرا منو هیئت نذاشتید برم؟ یه خانم با شوهرش درگیر بشه که من مثلا دوست داشتم، آرزو داشتم برم نمیدونم این دهه رو بیرون، نمیخواد تو خونه بمون و همه اون کمالاتی که میخوای از عزاداری و سینه زنی و معنویات همونجا بهت میدن. تو قبل وظیفتو عمل کن، همین میشی مثل امیرالمومنین. لازم نیست بری تو نقشه آیت الله یه ولی خدا بازی کن. این کتابا رو بعضیا میخونن نسبت به زندگی نامه اولیاء خدا، فکر میکنن اینا هم باید همون کارا رو انجام بدن. بله اگه جنبه اخلاقی داره و تو اخلاقیات ما باید مثل اونا عمل کنیم، نه مثل اونا، مثل انبیا باید عمل کنیم، مثل خود خدا عمل کنیم. ولی یه موقع روشه، تو میخوای یه روش زندگی انتخاب کنی، امیرعلی قاضی، شیخ جعفر آقای مجتهدی، شیخ رجب علی خیاط، روش فرق داره. تو مختصات اون آره، اونم مال اینها که بعد 40 سال 50 سال درس خوندن، کار معنوی کردن، استاد دیدن، ریاضت کشیدن، حالا یه کاری ازشون صادر شده، ما میخوایم مثل اونا باشیم نمیشیم، بعدم میشیم قصه میخوریم و سرخورده میشیم. این خیلی بده. آقا اصلا نمیخواد شما نقش بازی کنید، اصلا خودتو با هیچ کس مقایسه نکن، تو نقش خودت باش، تو نقش خودت، نقش خودت همون قشنگه، نخواهم تغییرش بدی. تو نقش خودت، تو هر خانواده‌ای هستی اصلا مهم نیست. آسیه شوهرش فرعونه، حضرت خدیجه شوهرش پیامبره، ولی وقتی خداوند میخواد مقام بده به حضرت خدیجه میگه یه خونه بغل آسیه بهش داده تو بهشت. دقت بکنید، میگه بین خونه مریم و آسیه یه خونه به خدیجه داده خدا. خدیجه اون همه زحمت هم کشیده، تو بدترین شرایط به داد پیغمبر رسیده، شوهرش رسول خداست و آسیه شوهرش فرعونه، تک تنها. بعد میگه خدیجه رو خداوند بهش یه خونه داد بین خونه آسیه و مریم. خوب دقت بکنید. اصلا مهم نیست شوهرت کیه، نمیدونم مشروب خور معتاده، نمیدونم دزد ضد انقلابه، تو به وظیفت درست عمل کن میشی مثل فاطمه زهرا. مهم نیست فاطمه زهرا شوهرش امیرالمومنین بوده، تو خانومت هر که میخواد باشه باشه. نه اون زنش حضرت زهرا بوده، نه اون زنش حضرت زینب بوده، نه اینجوری نیست. تو زنت هر که میخواد باشه باش، میتونی بشه اونا بشی، فقط وظیفتو در مقابل این زنت درست انجام بده، اونی که وظیفت هست در مقابل بچت درست انجام بده. لازم است پدر مادرتو از اولیای خدا، بزرگان، مؤمنی، نمازخونا، آدمای عفیف و پاک دامن باشن که تو بهشتی بشی. نه هر که میخوام باشن باشن، هر کس. آنیلی رو شما نگاه بکنید، ادواردو رو. ادواردو باباش کیه؟ شخصیت بسیار منفی، مادر شما نمیشناسیم، ولی این عزیز میشه تو اون خونه، این عزیز میشه تو خونه. امام صورتش رو میبوسه، پیشونیش رو میبوسه. اصلا مهم نیست بابا ننه تو کیه، تو کجا زندگی میکنی، شهر یا روستا، توی جای فاسد یا جای خوب. اینقدر آدم داریم تو جاهای خوب زندگی میکنن سر از جهنم در میارن، و آدمهایی داریم تو اروپا و آمریکا زندگی میکنن جز اولیاء خدا هستن. به قول مقام معظم رهبری، اون جوانهایی که من در آمریکا دیدم مثل انبیا بودن، پاک، دختر و پسرشون. مهم نیست واقعا، تو فقط باید بتونی اونجا تکلیفتو عمل بکنی، بدون وظیفت چیه، وظیفت عمل بکنی، و این رشد میاره برای شما. بدون این شما به مقامی که میخوای نمیرسی، مقام محمود همینجوری به دست میاد. ولی تو میخوای هی همیشه بهانه بیاری، مختصاتتو با یه نفر بهانه کنی، خودتو با یه نفر مقایسه بکنی، از زیر مسئولیتات فرار کنی. اون اینجوریه، این آقای فلانیه، این نمیدونم خونش قومه، این نمیدونم 50 سال درس خونده، این زنش فلانی بوده، اینجوری بوده که آدم موفقی بوده. نه، اتفاقا اگه تو زن اونو نداشته باشی، یه زن به اون خوبی رو نداشته باشی موفق تری، یه شوهر به اون خوبی نداشته باشی بازم موفق تر هستی. خیلی وقتا شوهرای خوب زنا رو بدبخت و جهنمی میکنن، شوهرای مؤمن و متدین. برای چی؟ برای که زن تو سایه این شوهر خوب، این معلم خوب، این استاد خوب نمیتونه به وزانش درست عمل بکنه، فاسد میشه و مسئول میشه. خیلی وقتا یه زن خوب یه مرد رو جهنمی میکنه. شاید اگه این یه زن بد داشت، به خاطر صبر کردن این زن، تحمل این زن، به خاطر مبارزه و تلخی که از رفتارهای این زن رو داره تحمل میکنه، قوه غضبش رو بهش غلبه میکنه، به خاطر هر بار اون عصبانیش میکنه این غلبه میکنه به قوه غضبش، تحمل میکنه و زندگی رو داره اداره میکنه، مقامات بزرگی به دست میاره. وگه یه زنی داشت که کاملا مطیع بود، خیلی فرشته بود، این هیچ وقت اون قواش فعال نمیشد، محیطی نداشت برای فعالیت قوای خودش، خب بعد خراب میشه، رشد نمیکنه. برای مهندسی خدا مهندسی قشنگی است. هی نمی بشیم راجع به خودمون و زندگیمون قضاوت‌های بد بکنیم. هر چی داری همینه. همین بابا ننه‌تو درست رفتار کن باهاشون. همین خواهر برادراتو شرعی رفتار بکن. تضمین کرده حضرت، تضمین کرده که شما همنشین او در بهشت خواهی بود. اصلا نخواه زنتو عوض کنی، شوهرتو عوض کنی، نخواه با پدر مادر دیگری غیر از پدر مادر خودت زندگی کنی. نخواه محیط غیر از محیط خودت داشته باشی. چرا یه جا لازم انسان عوض بکنه؟ اونم باید هجرته، اونم تو بحث هجرت، یعنی که من در محیط فعلی نمیتونم نیازهامو تامین کنم، هجرت به واجب میشه. بالا شهرم، بالا شهر یه محیط مثلا فرض بفرمایید یه محله خاصی، نمیتونم اونجا تربیت خودم و بچه‌هامو تضمین کنم، مدرسه‌ش یه مدرسه‌ای هست که ممکنه بچه من آسیب ببینه، خیلی خب من هجرت میکنم، میام یه محیطی مثلا شرق شهر، غرب شهر، جنوب شهر، یه جایی که بتونم. این هجرت واجبه. اما دیگه سایر مختصات نیازی نیست که ما بشیم افسوس کسی بخوریم، خوش بالو شوهر داری یا من نه. شما مجرد باشی، اگه درست وظایفت عمل بکنی، به تمام ثوابایی که یه زن شوهردار داره میرسی، بیشتر هم میرسی. پس مهم این هستش که شما تو نظام تربیتی خودت چقدر درگیر میشی با این طبیعت خودت و مختصات خودت رو خیلی کامل درک بکنی این قضیه رو. خب بنابراین اگر نمیتونی تو با خانوادت کنار بیای، اگر نمیتونی لبخندت رو از روی اختیار، از روی علاقه به عشق خدا، به رضای خدا، لبخندت و محبتت و تواضعت و نسبت به پدر مادرت انجام بدی، اون ذلتی که لازمه در مقابل پدر مادر داشته باشی نداری، خداوند جبران ذلیل کسی دیگرت میکنه، ولی نه پدر و مادرها، ذلیل یک کسی دیگری میکنه که اون قیمت ذلیل شدنو بله نداره. در روایت داریم چاپلوسی بده، فقط در مقابل خدا و پدر مادر و سلام. خدا و پدر مادر، کسی عرضه نداره چاپلوسی پدر مادرش رو بکنه، دستاشونو بگیره، اصرارهای قشنگ بکنه، خواهشهای قشنگ بکنه، خودشو کوچیک بکنه جلو پدر مادرش، بلدی زبان این کار رو نداره، خداوند مبتلاش میکنه به این که بره چاپلوسی کسی بکنه. این چاپلوسی پدر مادر سازندگی داره، بزرگ شدن داره. چاپلوسی دیگه چی داره؟ ذلت و خاری داره. وادارت میکنه بری از کسایی که چاپلوسی بکنی که نمیدن خواسته ای که داری و اینقدر ذلیل میشی به التماس کسایی که لیاقت اینو نداره که تو ازشون درخواستی بکنی، مبتلات میکنه. برای اینکه تو اونجایی که باید خواهش میکردی، اصرار میکردی، اونجایی که باید تواضع به خرج میدادی، اونجایی که باید کوتاه میمدی، نیومدی. خندت و مهربانیت و بخششت و گذشتت و تقدیم پدر مادر، تقدیم به اعضای خانواده خودت نکردی. اصلا این قاعده است. یعنی اگر شما با اختیار تونستی وظایفتو انجام بدی، انجام دادی و رشد میکنی، ولی اگر نشد، این از نظر ریاضی چیده شده ها. من فرصت این ندارم از نظر ریاضی به شما بگم چون وقت خیلی گرفته میشه. این تو ساختار ریاضی دنیا تعبیه شده، یعنی به صورت قضا و قدر و علی و معلول همینجوری هست. اصلا شما مالت رو یه جای خوب پیش میاد خرج نمیکنی، مثلا جبهه میاد، جنگ میاد، تو راه امام زمان میخوای خرج بکنی، نمیکنی. بعد وراس میان این مالو میگیرن، وراس میان این مالو میگیرن، میان تو راه معصیت خرجش میکنن، گناهش هم میتونه نامه اعمال شما. خیلی خوش آمد یه خانم چند وقت پیش اومد و میگفت شما من میترسم بمیرم. دو تا خانم بودن، گفت میترسیم بمیریم، یه قسمتی از این خونه ای که داری میخوام هدیه کنیم برای امام زمان، شما استفاده بکنید، فقط زودتر این کارو انجام بدید تا ما زنده هستیم این کار انجام بشه. اصرار عجیب داشتن، مراجعه کرده به مؤسسه برای این کار. میفهمه اینو، خوب شعورش رسیده که باید چیکار بکنه، داره زودتر زرنگی میکنه اون چیزی که دوستش داره، میفرستش برای ابدیت و آخرت خودش. حالا این کارو نکنه، یه کسی بترسه بگه من میخوام این کار کنم، زنم چی میشه، بچه‌م چی میشه، چه میشه، خب بعد میرن میخورن یه آبی هم سرشو تام سرت میکنه، اون تو گور داد میزنی بابا یه دونه خرما کدومه. یکی از بزرگان میگفت، یکی از افراد خواب دیدم، میگفتش که شما اگه بدونید ما چقدر اینجا بدبخت و گداییم، استخونه که مینداخت جلوی سگ به نیت ما مینداخت یه چیزی گیر ما بیاد. به نیت مرحوم فلانی استخونه که من جلوی سگ انداختم. اینقدر اونجا فقر بیداد میکنه، خوباش مینالن. خب کسی فکر فقر و بدبختی اون طرفش نیست. خب من اونجا میخوام زندگی کنم، اونجا خونه میخوام، آب و هوا هست، غذا هست، نوشیدنی هست، من نیاز دارم به مصرف تو اونجا اینا رو و مسائل بالاتر. پس یادت نره اونجایی که خمس نمیدی، هنوز سال خمسی برای خودت نذاشتی، هنوز خمس نمیدی، داری خیلی خانوما طلا دارن، واجب الحجن، میتونن برن حج، نمیرن ثبت نام کنن، میگه برای بچه‌م خواست عروس بشه، داماد شه. خب تو اینو مصرف کنی، خدا چند برابر میده برای عروسی بچه‌ت یا نمیده بهت؟ وقتی منع میکنی مال خدا رو نگه میداری، به موقع خودش هم نمیتونی مصرف کنی، تازه مصرفم کنی بچه آخرش میگه که تو پدر مادر ظالمی هستی، نمیدونم چرا 2000 برای خواهرم بیشتر خرج کردی یا برای برادرم. هم دنیا تو از دست میدم، آخرتت خمس میخوای بدی، میترسی بری مالتو حساب کنی؟ بابا اینو رد کن از خودت، جا باز شه تا خدا برکت بیشتری بده. خداوند برکتش رو، بارشش رو به ما، خیرات کثیرش رو معطل نگه داشته تا اونی که به تو داده تو بتونی درست مصرف کنی، و تو عرضه نداشته این 2 میلیون تومان پولی که به داده درست خرجش بکنی، هی داری باش ور میری، ببرش تو مصرف درست، توی جریان درست بنداز، بعد میبینی بهت میده یا نه. تو هنوز نمیتونی لبخند بزنی به دیگران، هنوز نمیتونی بوسه داشته باشی، هنوز نوازش نداری، هنوز تواضع نداری، هنوز گیر داری. وقتی این تکبرها رو داری، معطل نگه داشتی وجود تو، خب نعمت‌های دیگه که قرار تو رو شبیه خدا بکنه نمیاد تو وجود تو. تو هنوز تو این گیری، هنوز تو حسودی، تو هنوز زودرنجی، تو هنوز عصبی هستی، بهت بر میخوره، هنوز من داری. وقتی من داری داره بهت بر میخوره، خب بقیه خیرات نمیتونه بیاد، بقیه خیرات بیاد به ضررته. ببین یه کسی آدم عصبیه، آدم بد اخلاقی، آدم حسودیه، آدم سوء زنداری هستش، این اگه خدا بهش کمالات بده، کمالات مثبتم بده، باز چیه؟ باز به ضررشه دیگه. ما الان دعا میکنیم دیگه، تو دعای عالیت المظلوم میگه این جور چیزها رو، قلب پاک و اینا رو که به ما میدی، به ضرر ما تموم نشه. خب یه قلب پاک داده تو، نسه این قلب پاک استفاده کنی، عقل بهت داده ولی میتونی ازش خوب مصرف داره این عقل تو یا نداره. علم بهت داده مصرف نداره. تو اومدی الان 100 جلسه شرح زیات عاشورا، الان جلسه 300 اون گذشتیم از زیات عاشورا دیگه، از 300 گذشتیم، چقدرشو به همسایه هات دادی، چقدر به فک و فامیلات دادی، برنامه گرفتی 6 ماه، کتابایی که خوندی، مطالعاتی که کردی، نوارای قبلی که گوش کردی، بحث ازدواج، بحث تربیت، بحث والدین، بحثای دیگه، چقدرش از تو منتقل شد به دیگران؟ تو فقط هی سر کلاس نشستی برای خودت، حتی شوهرت، حتی زنت مصرف ندارن. یه آقای امروز اومد پیش من، من انقدر ناراحت شدم از گفتار ایشون که اصلا واقعا مونده بودم چی بگم، واقعا زبانم بند رفت. یه آدم فرهنگی معنوی، خب سر این کلاس هم یکایی میاد مطالعه خوب میکنه اینها، اومد میگفتش که بعد راهکارارم بلده، تو خیلی جا کمک من میکنه برای که مشکلاتش. اومد اینجوری میکنه میگه که من دخترام همه بعد حجاب شدن، یعنی چادر گذاشتن کنار. گفتم که این که خیلی کار سختی نیستش که این کار، یعنی آدم برای ناموس خودش، دختر خودش، خانواده خودش مگه سخت این کار اگه بخواد اونو محجوب بشن؟ اونم برای تو. میدونی چرا؟ چون آدم بخل میکنه. وقتی بخل میکنی مصرف نمیکنی علمت رو، نگه با شهوت پاشو بره دکون باز کنه که چهار تا شاگرد درست جمع شه، نه، برای رضای خدا. آقا تو این همه نوار گوش کردی، همسرت هم گوش کرد، این همه کلاس اومدی، شوهرت اومد، زنت اومد، خواهر برادرت اومده. من آقا میشستم سر همین کلاس، میاد 10 ساله بعد بهش میگم فلانی خانومت نمیرسه، گرفتاره، مشغول بچه داریه. خب این نباید اطلاعات باشه باشه، خوراک نباید بخوره، نه میبره خونه براش، نه میذاره همسرش روش بکنه. پیامبر فرمود هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه. هیچ کسا خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه. عزیز من، تو که اومدی سر کلاس، چرا پدر و مادر از این استفاده نکردن؟ از این کلاس اومدن تو چرا زن بچه استفاده کرد؟ این مگه باجناق نداشتی؟ مگه نمیدونم خواهر خانوم نداشتی؟ مگه جاری نداشتی؟ زنداداش نداشتی؟ نمیدونم بابا بزرگ، بابا بزرگ، دایی، عمو، خاله، همسایه ها، دوستان، همکلاسی ها، چرا اینا رو ندادی به اینا؟ میشستی یه جا تو هیئت بودی، تو هیئت، توی هیئت تشکیل میدادی، هیئت محلی، میشستی برای اینا میگفتی این حرفا رو زبون به زبون، یاد میدادی اینا رو به اونا. میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی خدا ببینه که تو اطلاعاتت، ایمانی که جذب کردی داره غیر از خودت هم فایده داره، از تو داره رد میشه، به دیگری هم چیه؟ میرسه، از سلامتت، از پولت، از استعدادت، از معنویتت، از عشقت، از محبتت داره میرسه به دیگران، خب بیشتر بهت میده. ولی وقتی تو نگه داشتی فقط یه آدم خودخواهی هستی که میترسی دیگران مثل تو بشن، یا ما الان آدم سراغ داریم، گاهی وقتا من میبینم چهره بعضیا، یه طلبه هست، یه استادی هست، مثلا میره یه کلاس خاصی، یه جلسه خاصی، به شاگرداش نمیگه که مبادا شاگردش بیان تو همون کلاس از استاد این استفاده کنن و شبیه به او بشن. خب این بخله. تو وقتی که نمیذاری شاگردات مثل خودت بشن، حاضر نیستی از اون گرونترین، قیمتی ترین چیزاتو هدیه کنی به شاگردای خودت، موندی تو خودت دیگه، یعنی منع کردی شبیه شدن به خدا. شبیه شدن به خدا هیچ جا بخل درش وجود نداره، هیچ جا ترس وجود نداره که نکنه یکی من جلو بزنه، این مشتهد چه من بی سواد بمونم، این شاگرد من الان داره دکتر میشه، من الان هنوز لیسانس هم نگرفتم. وقتی این فکر رو میکنی متوقف میشی تو خودت و دیگه رشدی نمیکنی تو. ما استاد داریم با چه کرامتی شاگرداشو میبره سر کلاس استاد خودش، معرفی میکنه که اینا بیان بشن درس بخونن و لذت میبره از اینکه شاگرداش از او بهتر بشن. خب خدا حتما به این استاد بیشتر میده. و میگه نه زنم نیاد یاد بگیره، مثل من میشه موقعی پر رو میشه، من با بچه‌م باشم بیام یاد بگیرم، وقت بچه از من یاد میگیره، بیشتر از من میفهمه. تو معنویاتم خیلی ها همینطور هستن. خیلی وقتا شما میتونی یه فیض معنوی به یه نفر برسونی، یه چیز خوبی یاد بدی، اما اگه من یاد بدم رو دست من بلند میشه. خیلی خطرناکه ها. میگه من یاد بدم یا شاگردای منو میقاپه میره، من وقتی کسی نیست دور من. خب تو اصلا بدبختی که محتاج شاگردی. تو وقتی به غیر خدا محتاجی و از شاگرد میخوای کسب عزت و لذت بکنی، و فکر میکنی عزتت از طریق غیر خدا تعمیم میشه، خب حقت این از ذلیل بشی. ما چقدر عزیزان مراجع داشتیم که تو این مملکت میلیون ها انسان دعاش میکردن ولی وابسته به این مردم بودن، به خاطر مردم حرف زدن نه به خاطر خدا، و بعد ذلیلشون کرد خدا. کم داشتیم آدم؟ ذلیل میکنه خدا آدم رو وقتی کسی بخواد اتعاظ و عزت از غیر خدا بگیره. خب این بدبخت میشه. بخ نداشته باشیم آقا، بذاریم همه بیان از ما جلو بزنن، از ما خوب یاد بگیرن، سخاوت. من ما میخوام نقش خدا رو بازی کنیم، چیکار کنیم کسی جلو بزنه؟ اصلا جلو عقب چه معنایی داره؟ این چه توهمی هست که من میگم اون امن جلو شده من از این عقب تر؟ جلو عقب تو چی فقط ارزش داره؟ تو شبیه شدن به خدا. و شبیه شدن به خدا دیگه رقابت و حسادت هم نداره، چشم هم چشمی هم نداره، خیلی آدم راحت میکنه. آقا چقدر خوبه یه نفر شاگرد بیاد از من جلو بزنه، شاگرد من، و از من بهتر بشه. من ببینم که شاگردم از من درخشانتر، محبوبتر، بهتر، موفقتر از من هستش. خب این یعنی چی؟ وقتی من اینو خوشم میاد که یه نفر از من بهتر، موفقتر میشه، شاگرد من از من جلو میزنه، من تو تمام کارهای او شریک میشم. من چرا بیام خدا بدبخت کنم، حسود شم؟ حسود یعنی گرفتگی درونی دیگه. من نتونستم ازدواج موفقی کنم، یه نفر ازدواج موفق کرده، وقتی من خوشحال میشم تو تمام ثوابای او شریک میشم. من یه استادی بودم که مثلا میتونستم حالا مجتهد بشم، نشدم، یه وسطی بودم، اما شاگردام الحمدلله مجتهد شدن. وقتی خوشحال میشم به اینکه اونا مجتهد شدن، استاد شدن، موفق شدن، معنوی شدن، تمام عبادت های اونا برای من میاد. خب این خوبه که من لذت ببرم از کمالات دیگران، از موفقیت دیگران، ولی خودم شکست خوردم. این خوبه که من لذت ببرم و تو ثواب اونها من شریک بشم و خدا میگه من چند برابر رو به خودت میدم که تو راضی هستی به این کار قشنگ، راضی هستی به این که شاگردت از تو موفقتر، محبوبتر، قویتر شده. این کجا؟ تا اینکه من بگم که مثلا رفیقم، هم کلاسیم، شاگردم، دوستم از من جلو نزنه ها. آقا برادرت با جناق دوستت داره میاد از شما مشاوره مالی میگیره، تو هم میدونی اگه این چهار تا فتوفن رو بهش یاد بدی این وضع مالیش خوب میشه ها، اوج پیدا میکنه، دریغ میکنی ازش، خدا بلا میاره سرت. ولی نه، این کارو میگی بذار این از من جلو بزنه، بذار این رشد بکنه. اصلا از رشد اینا من لذت میبرم که وقتی میام میبینم دوستام، اطرافم، خواهرام، برادرام از ما قوی تر هستن، بهتر هستن، خیلی شاد میشیم، الحمدلله اونا موفقن. وقتی که اینقدر شاد میشی تو در واقع جلو زدی از اونا. چرا؟ چون تو کدوم مسابقه برنده شدی؟ مسابقه شبیه شدن به خدا، شبیه شدن به پیغمبر مسابقه. تو این یه مسابقه است که فقط ما باید چشم هم چشمی داشته باشیم. یه مسابقه است که ما باید تو چشم هم چشمی داشته باشیم، قبطه بخوریم و مسابقه بزنیم و سعی هم کنیم از بقیه جلو بزنیم. سارعوا الی مغفرة، با سرعت بیایید. و بعد میگه چی؟ سابقو، سبقت بگیرید، یعنی با سرعت بیایید و بعد از دیگران سبقت بگیرید. اگه کسی قرار سرعت بگیره و از بقیه سبقت بگیره، باید به هیچ وجه به سمت حسادت، سوء زن، بدبینی، مقایسه، مسابقه با دیگران نباشه. تو مسائل دنیایی، تو عزت، تو آبرو، تو مقام، توی کمالات حیوانی، گیاهی و کمالات چی؟ جمادی. تو این سه تا کمال نباید مسابقه با کسی بذارید. شما فقط باید تو شبیه شدن مسابقه بذارید. وقتی هم انسان میاد تو شبیه شدن مسابقه میذاره، قصه ها، دقت کنید انگشتان منو، قصه ها مربوط به این سه قسمته: کمالات جمادی، نباتی و چی؟ حیوانی. شما از این بگذر، به محضی که میگذری شاد میشی دیگه، تمام شد، مشکلی نداره، چیزی وجود نداره که تو قصه شو بخوری. تو فقط قصه میخوری که چرا من الان 40 سال از عمرم گذشته خیلی شبیه پیغمبر نشدم، ای که اون ماشین داره من ندارم، جهیزی اون انقدر من نیست، شوهر اون اینجوری، شوهر من اینجوری، زن اون اینجوری، زن من اینجوری نیست، نمیدونم خونه اونا اینجاست، خونه ما اینجا نیست، اونا اینو دارن ما نداریم، اونا بچه‌شون اینجوری، بچه ما اینجوری نیست. اینا حماقت قصه خوردن براش، اینا کمال محسوب نمیشه. خیلی وقتا همون شوهر خوب داشتن که تو نداری، همون زن خوب داشتن که تو نداری، بلای جون آدم میشه. همون مال و ثروت، همون تحصیلات عالی، همون توفیقاتی که شما آدم موفقی، همون موفق اینا رو بدبخت میکنه، موفقیت ها اینا رو بیچاره میکنه. تو از کجا میدونی که داره حسد زندگی دیگر رو میخوری؟ امام باقر علیه السلام: ما من عبد یبخل به نفقت ینفقها فی ما یرزی الله الا ابتلی به ان ینفق از آفها فی ما از خط الله. این دیگه خیلی تندتر شده، خیلی تندتر این فرمایش. خوب گوش بکنید، هدیه به محضر مقدس امام باقر علیه السلام صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد حج فرج.
هیچ بنده ای نیست، هیچ بنده ای نیست، ما من عبد یبخل به نفقت ینفقها فی ما یرزی الله، هیچ بنده ای نیست که از خرج کردن در راهی که خدا دوست داره میپسنده، فی ما یرزی الله، خدا راضیه، بخل ببرزه، مگر اینکه مبتلا میشه به اینکه چند برابر او رو در غضب خدا خرج میکنه، چند برابر او رو در راهی که خشم خدا رو برمی انگیزه مصرف میکنه، تو راه گناه، تو راه معصیت. یادتون نره این قاعده که در مال میگه در عواطف هم هست، یادتون باشه، در اخلاقیات هم هست، در علم هم هست. علم رو به کسی که لیاقتش داره نمیدی، بعد مبتلا میشی بری به کسی علم یاد بدی که اصلا لیاقت نداره و از اون علم تو جهنم استفاده میکنه، جهنم استفاده میکنه، مبتلا میشی به این. آقا یه ریاضیات میتونی درس بدی بفهم، برو درس بده بهش، یه علومی میتونی درس بدی درس بده، دریغ نکن، یه صرفی، یه نحوی، یه عربی، یه قرائت قرآنی، یه چیزی میتونی یاد بدی به دیگران، بخل نورزیم از این که میتونیم یاد بدیم، ما بیا یاد بدم. رد کن از خود، هیچو نگه ندار برای خودت، رد کن، اصلا نگه نبی یه چیزش مال خودم باشه، یه فنی، یه چیزی، یه مهارتی، یه برگ برنده‌ای دست خودم باشه، رد کن بره. تو مسیرت بی نهایته، هر جا میگی خودم توقف پیدا میکنی، هر وقت بگی خودم متوقف میشی، نگه ندار هیچیو. خب یه بار دیگه بخونم: هیچ بنده ای از خرج کردن در راهی که خدا دوست داره بخله میورزه، مگر اینکه الا ابتلیه، مبتلا میشه، گرفتار میشه به اینکه چند برابر اون مال رو در خشم خدا، یعنی برای جهنم سازی خودش خرج میکنه، برای جهنم سازی خودش هزینه میکنه. و برای هر وقت یه همچین فکری اومد سراغتون، زود توقف بکنید، زود رد کنید بره، معطل نشید. بعد میبینی چقدر معنویت میاره، چقدر لذت داره. تو یه غذایی که خوشمزه تر بود دادی به بغل دستی، دادی به خواهر کوچیکه، برادر کوچیکه، سالادت و نوشابت و نون تازه و سبزی، از همین جا شروع کنید. مثال مبتذل من میزنم چون خیلی تو همینش هم چیه؟ گیرن. بهترین غذا تو بهترین جای نشستن و بهترین جای اتومبیل و بهترین جای اتوبوس رو انفاق کن، به پدر مادرت، خواهر برادرات، دوستات، به اینا انفاق کن. بعد خدا کجا جبران میکنه؟ خدا کجا فهم میکنه؟ خدا بده یه سالاد بهتر میده؟ خدا یه دفعه دیدی یه موقعی مثلا یه کاری کردی خودت مثلا حواست نیست چیه، بعد شب میای نماز میخونی میبینی عجب حالی داره این نمازه، چه آتیشی داره، میبینی که نصف شب یه حال قشنگی پیدا میکنی، یه سحر خیلی سبک و یه بین و طلوع این بهشتی داری. خدا اینجوری جبران میکنه، با خودت معنوسش میکنه، میگه این طبیعتشو رد کرد، من خودمو بهش میدم. شما هر وقت واقعا طبیعت رو رد بکنید، خدا خودشو بهتون میده، فرشتهاشو بهتون میده، ائمه رو بهتون میده. از سومولی و انا اجزابه دیگه، روزه مال من، خودم هم جزاشم. تو روزه ما از طبیعت میگذریم و خدا کیو به ما میده؟ خودشو به ما میده، خودشو نصیب اون میکنه. یه کار ساده است، تو امتحان کنید، شروع کنید اینا تمرین بکنید تو خونه، از همین چیزا سعی کنید رو هیچ چی گرفتار نشید. دو تا سوغاتی آوردن، دو تا هدیه آوردن، یکیش رنگش خیلی جذاب‌تره، قشنگ‌تره، نگو من اینو بردارم برای خودم، این برای مادرم، این برای پدر، برای خواهرم، تو اینو بردار، من اینو بردارم. نه، بگو هر کم تو میخوای بردار، اون یکی من بردارم. اگرم اون زرنگی میکنه اصطلاح هم بهتره رو برم میداره، باخته باخته. این زرنگیش بیدیم مثل کیمونه، مثل بند خوده بود دوپین کرده بود مسابقه دو آخر همه میرسه، بعد بهش گفتم چرا آخر رسیدی تو، بعد اول میرسی دوپین کردی برای همین، گفت میخواستم نفهمن من دوپین کردم. حالا بعضی تو دنیا به همین اندازه حماقت دارن، یعنی میبازن تا آخر، یعنی همش در حال زرنگی هستن و دارن سر کی کلا میذارن؟ شما هر وقت به یک کسی خودعه میکنی، کلک میزنی، نیرنگ داری، داری در به خودت میکنی. و این اسعتم فلها، این قاعده است. الان نمیفهمی ولی فرشتام شکمشون رو میگیرم میخندم به تو. ما چقدر داریم به خودمون ظلم و جفا میکنیم، چقدر سر خودمون داریم کلا میذاریم و فهم میکنم خیلی زرنگیه، مثلا خیلی ما برد کردیم، مثلا هدیه هر که بهتره برداشتیم، غذایی که بهتره برداشتیم، نمیدونم فلان جای غذا رو ما خوردیم، نمیدونم فلان جای ما نشستیم، جای خنک‌تر، جای نمیدونم زمستون، جای گرم‌تر. این نیست. بعضی دیدی که مثلا میخوام برن توی مجلس، ولی مجلس عبادت ها، مثلا کعبه، کنار کعبه میخوام برن، من اونجا دیدم این صحنه ها رو، کعبه میخواستم اون زیارت بکنن، بعد میرفتن یه سجاده خیلی بزرگ مینداختن، بعد مثلا یه چفیه میذاشتن بغلش که یه کسی جا داشته باشن، بعدم گلوگشاد میشستن خیلی چارزانو اینا. امام صادق میفهمه کسی که تو جایی که تنگ چارزانو میشینه آدم نیست، آدم نیست، چون فهم میکنه خیلی آدم زرنگی که مثلا راحت نشسته، حالا بقیه تو فشارن، تو فشاری بیچاره، تو فشار چی هستی؟ فشار تنبلی، فشار خودخواهی، این خیلی فشار قبرش زیاده. حالا پیر زنن همشون چارزانو نشستن، پیر مردن مثل ما، ما که پامونم دراز میکنیم دیگه. خب روایت بعدی از امام کاظمه. ببین چقدر مقامات قشنگ، یعنی بزرگوارا هر بار هر کدومشون چقدر زیبا درخشش میکنن. یه صلوات خوب و عالی به محضر امام کاظم علیه السلام هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. بپرهیز بپرهیز از این که در طاعت خدا دچار منع و بخل نشی، تا مجبور نشی فتنفقه، که در نتیجه مجبور شی دو برابرش رو در معصیت خدا مصرف کنی، دو برابرش رو. میتونه واقعا جهیزی دو تا سه تا پنج تا دختر رو بده ها، میتونه چهار تا جوون و داماد بکنه کمکشون بکنه ها، میتونه یه کار فرهنگی خوب و پشتیبانی کنه، نمیکنه. بچه هاش میان ازش میگیرن یه موبایل یه میلیون تومانی، میره تو معصیت خدا مصرف میکنه، کامپیوتر میگیره میشینه خونش رو میکنه مرکز فساد. برای پسرش میره ماشین میخره یا اتومبیل میگیره، پسر میره باش فساد میکنه. و تو میتونستی خیلی قشنگتر جای دیگه مصرف بکنه. یا خودت مبتلا میشی میگه تو معصیت خرج بکنی، حالا نه خانواده، خودت مجبور میشی تو معصیت مصرف بکنی. این که میگه المال و مادت و شهوات، همین دیگه، مال ماده شهوات، هر کس میخواد به شهوتی برسه از پول کمک میگیره. امکانات دیگه، امکانات که میگم برای معصیت، هر کی امکاناتش میتونه معصیت چیه نزدیکتره، چون توانایی معصیت رو داره. نذاریم متمکن از معصیت بشیم. اگه کسی متمکن شد باید ظرفیت استفاده صحیح رو از داشته باشه، و الا حتما در معصیت مبتلا میشه و مصرفش میکنه. نگه نداریم چیزی رو، اگه قرار تو راه خدا مصرف شه و میشه مصرفش، مصرفش میکنیم، برای خودمون چیزی نگه نداریم. تا میاندوزی خطرناک میشه. حالا به اندوختن هم میرسیم. اونجا پیامبر فرمود مال رو به خوبان بده، اگر نده در راه بدان مصرف میکنه. امام باقر فرمود در راه رضای خدا، اگر نه در راه چی؟ سخط خدا. امام کاظم فرمود در راه چی؟ طاعت خدا، اگر نه در راه معصیت. امام صادق حدیث بعدی هستش، آخرین روایت، ما من عبد یمنع درهما فی حقه الا انفق اثنین فی غیر حقه. هیچ کس نیست که از خرج کردن یک درهم در راه حق منع میکنه خودشو یا دیگران رو. آخه بعضی وقتا انقدر آدم بدبخته که نمیذاره دیگران هم هزینه بکنن، میترسونه دیگران رو. ای بابا تو راه خدا میخوای برای چی مصرف کنی؟ برو مثلا برای این کار، برای این کار، برای نمیدونم کسای دیگه هی پیشنهادهای جدید طبیعی میده. تو الان نمیدونم میتونی اتومبیل تو عوض بکنی، تو الان نمیدونم اینو ارتقا بده، اونو این کارو بکن، اونو نمیذاره. این خیلی بدتره. آدمهای بخیل حتی نسبت به بقیه هم بخل دارن، نمیذارن اطرافیانشون شجاعت خرج کردن داشته باشن. و شجاعت دیگه اینها رو آزار میده، قدرت اینا رو ضعیف میکنه، اذیت کننده است براشون. اگه من بکنه در کسی درهمی رو در حق، در راه حق من بکنه، این کارو نمیکنه، من نمیکنه، مگر اینکه حتما انفق اسنین، دو درهم در غیر حق مصرف میکنه، تو راه باطل و غیر حق مصرف میکنه. گفتم به متکدیان کمک نکنید، چه کار کنیم؟ گفتم اصلا خدمتون که اگر شک داری، یه وقت اصلا میدونه حرفه ایه که اکثرا بیش از 90% حرفه ایان، پولاشون خیلی زیاده، خیلی هم دارن، بعد اونا نه، ولی واقعا انسان واقعا شک داره، اگه شک کردید میفهمید به سه نفر اول رو کمک بکنید. کسی که حقوقش رو از کسی دیگه میگیره باید با اجازه او، مثل زن که نفقه‌شو از شوهر تهیه میکنه و بچه که پولش رو از پدر مادر میگیره، من که خودش پول شخصی خودش باشه واقعا میتونه مصرف کنه، میتونه بدون اجازه پدر مادر بده. آفرین، سوال خوبی کردن. میفهمید بعضی وقتا ما ممکنه تو کار مکانیک مثال زده، میگه اگر مثلا ما بخوایم یاد بدیم در کارهای فنی و حرفه‌ای، اگر به دیگران هم بیاموزیم، کسی که فن بلد نیست زکات آن داده میشود، اما در بعضی از مجموعه کاری حرفه‌های مختلف است، مثلا مکانیک میخواد کار برق خود را یعنی باتری سازی رو هم یاد بگیره تا درآمدش بیشتر شود، در واقع نوعی حرص و آز در این مورد داره، مثلا چه باید کرد؟ اشکال نداره کسی توسعه پیدا کنه کارش رو. میگه جایی که امکان تزلزل کار وجود دارد، تزلزل کار خودمون وجود نداره. شما نگاه کنید بازاریا هیچ وقت نمیرن تنهایی یه جا طلا فروشی بزنن، آهن فروشا، بزازا، هیچ گروه کاری همیشه میرن اگر میخوان درآمد بیشتری داشته باشن میرن کجا؟ تو بازار طلا فروشا، بورس درست میکنن، این برکت بیشتری میاره تا اینکه یه کسی بره مغازه تکی بزنه یه جا. اگه یه همچین فکری رو کردی گرفتار میشی، بگو نه من کارامو به دیگرانم یاد میدم، خدا من به هر دومون برکت میده، چون روزی واقعا از دست خدا داده میشه. اگر کسی قدرت هضم مسائل معنوی رو نداره، به اندازه ظرفیتش بهش انفاق بکنید تا قوی بشه. سوال کردن آیا اگر مثلا یه خانومی بخواد علم خودش رو توسعه بده، میخواد با یه نامحرم میتونه صحبت کنه راجع به این بگه، به شرط اینکه یقین داشته باشه در دل طرف مقابل مریضی وجود نداره یا مریضی ایجاد نمیشه، انس و وابستگی ایجاد نمیشه. اگر یه همچین یقینی داشته باشه اشکال نداره. مثلا برای یه پیرمرد، یه پیرزنی آدم میخواد صحبت کنه، یا یه کسی که خیلی از انسان فاصله سنی داره، نه انسان که برای مؤمن دیگه و برای مسلمان ها هم تواضع بکنه همین ارزشو داره. اگه لازم هست در مقابل مؤمنین تواضع بکنیم، این تواضع خیلی هم خوب هستش و فقط پدر مادر نیست. سوال قشنگی کردن. داشتن اخلاق ناپسند در خانه ممکن است بر اثر مشکلات بیرون از خانه باشد، پس لبخند و مهربانی اینجا سخت است. بخاطر سخته قشنگه دیگه، چون تو به معنی این سختی رو به خود هموار می‌کنی، گشایش در درون خودت ایجاد میشه و راه رزق باز میشه. خیلی وقتا انسان وقتی که با لبخند با مهربانی میره خونه و مشکلش رو پنهان میکنه، همین باعث میشه مشکلش حل شه. ولی یه جاهایی انقدر بخیله که میره یک سر از مشکلش حرف میزنه و هی به رخ دیگران میکشه این مشکل رو. خداوند میگه این مشکل باید ادامه پیدا کنه، این گرفتاره. شما وقتی پنهانش میکنی برطرفش میکنه، وقتی قورتش میدی محو میشه، اما وقتی که ظهورش میدی تو اعصابت، تو فکرت، تو دلت، تو حضور قلب نمازت، در جاهایی که نباید بیا، تو ارتباط با دیگران مشکلاتت داره به رخ خودت و دیگران کشیده میشه، این مشکل حتما ادامه پیدا میکنه. عرض کردم این رو برای برطرف کردن بی‌حوصلگی و کسالت و تنبلی درونی ما به دو تا چیز احتیاج داریم، یکی معرفت و یکی هم چی؟ عمل. تلقین یادتون نره، تلقین به خود و با شجاعت خودتون رو به سمت اون صحنه پرتاب بکنید. بعضی از فقیران نمیشه که بعضی از فقیران از بچهای کوچک برای گدایی استفاده میکنن. خب اینو برای این هستش که احساسات ما رو تحریک کنن. من میخواستم دیروز رد میشدم، دیدم یه خانومی خیلی با وضع بدی نشسته، یه بچه رو گذاشته، اومدم بهش کمک بکنم، دیدم بچهش یه چیزی میخوره که من نمیتونم برای بچه‌م بخرم. آیا انسان هر چیزی رو که برایش عزیز است و آن را دوست دارد تهیه کند و از آن استفاده کند، حتما این کار موجب تقویت من اون میشود؟ نه، در حدی که طبیعت ما نیاز داره باید بهش بدیم، بیشتر از حد نیازش نباید حرص بزنیم و زیاده طلبی بکنیم. مثلا غذای خوبی میخواد، نه برو بخور، غذای خوشمزه هوس کردی برو بخور، درست کن بخور، میوه آب میوه بستنی کبابی چیزی. این عیبی نداره که یه موقعی شما هوس چیز قشنگ و خوب میکنید بخورید، این خودش یه عبادته. حضرت میفهمد کسی که نمیتونه از لذت‌های طبیعی استفاده کنه نمیتونه تو کارهای معنوی هم قوی باشه. ما حتما یه مقدار وقتمون رو باید برای لذت‌های طبیعی بذاریم، این عبادته. اما زیاده خواهی و طوری که ما از مسیر اصلی بیفتیم این غلطه و اینو برامون اصالت بشه. میگه اگه ما خواهم به کسی یه چیزی بدیم ولی خودش قبول نمیکنه یا حرفو عوض میکنه که انگار مبتلا نیست. اتفاقا به اینجور آدم باید انسان با اصرار بده. اصلا قشنگی کاری نستش که وقتی بومی برای یه نفر احتیاج داره نباید، حرام اگر این کار انسان بکنه، نباید اجازه بدی ازت بخواد. اگه واقعا توی توانت هست باید خودت پیشنهاد بکنی و بری با تأکید این کار رو انجام بدی و این هدیه یا اون چیزی که باید انفاق بکنی بکن. نذار به زبان بیاره. این لذتی که ما از به زبان آوردن دیگران میبریم خودش کوچیک کننده ماست. خودش بخواد بعد من بدم. این بده، نباید بذاریم به هیچ وجه. تا امکان داره نباید بذاریم کسی به زبان بیاره. خودمون باید پیشنهاد بدیم. خب اگر که خانواده آمادگی موعظه ندارن باید به صورت غیر مستقیم اونها رو کسی هدایت بکنه. بله گاهی وقتا تکرار یک پیشنهاد میتونه مؤثر باشه. گاهی وقتا افراد تو حالتهای خاصی نمیتونن پیشنهادات شما رو نسبت به مسائل علمی و معنوی قبول کنن، ولی وقتی تکرار بکنید بدون اینکه زدگی و وحشت ایجاد بشه و اصرار خوب بکنید، چرا ارزش داره، میارزه. کسی که از پول تو جیبی خودش برای امام زمان مصرف کرده این حتما بهش فشار میاد، ولی خودش هم فشار احساس نکنه، این تنگنا هست بالاخره. میگن که اگر ما مطمئن باشیم که چیزی که انفاق میکنیم سر جاش میاد، بعدن دیگه کمالی نیست که بدیم بعدن جاش بیاد. نه، ما همین مقدارم انجام بدیم خدا دوست داره، چون گاهی وقتا عین اون نمیاد، به گونه دیگه میاد، یا خدا برای امتحان به شکلی دیگه میده، یا معطلی داره، یا چیزهای دیگه. به هر حال انسان امتحان میشه. ممکن است بلاهایی که انسان میبینه به خاطر محبت نکردن، بخل کردن در مورد اعضای خانواده است. راجع به سوء استفاده دیگران، اگر میبینید محبت شما باعث بدی دیگران میشه، بله اونجا انسان باید نه که بد باشه و محبت نکنه، محبتش رو به شکلی انجام بده که باعث سوء استفاده نشه. ولی این سوء استفاده کردن دیگران بهانه نشه برای اینکه ما خودمون رو بدبخت بکنیم و بیچاره بکنیم. با هم دعا میکنیم، سوره حمد رو بخونیم برای شفای مریضان، شفای خودتون، مریضان اهل اسلام، کسانی که از شما التماس دعا دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.